ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل میگوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021 آنها به طور فزاینده آزادی بیان در افغانستان را محدود کردند. به گفته این سازمان، طالبان همچنان جلوه فعالیت‌های هنری و بیان انتقادی را گرفتند. عفو بین الملل امروز در تویترش در واکنش به آتش زدن آلات موسیقی از سوی طالبان که اخیراً در ویدیوی منتشر شد گفت که این یک نمونه دیگر از محدودیت هاست. در این باره در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. شورای سالنگ از روز شنبه برای رفت و آمد همه ترافیک مسدود خواهد شد. وزارت فایدامی حکومت طالبان اعلام کرده که کار ترمیم 80 کیلومتر شورای سالنگ آغاز شده است. با گفته این وزارت، این شورا تنها شبانه یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به سمت شمال باز خواهد بود. از ترمیم شورای سالنگ در حال خبر داده شده که در چندین سال گذشته آبرین از وضعیت بد این شورا شکایت داشتند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته تا از ورود تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان جلوگیری کند. شهباز شریف این را دیروز در پشاور در جریان دیدار از مجروحین حمله مرگبار منطقه قبایلی باجوار گفت. حمله انتحاری روز یکشنبه گرد همایی جمعیت علمای اسلام پاکستان به رهبری مولانا فضل الرحمن را هدف قرار داد. در نتیجه این رویداد حداقل 55 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم پاکستان تاکید کرد که حکومت طالبان در افغانستان باید گام‌های جدی بردارد و جلوی هر گونه حملات تروریستی از خاک افغانستان بر پاکستان را بگیرد. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، از فوریه سال گذشته که روسیه بر اوکراین حمله کرده، حدود 50,000 اوکراینی دست‌ها و پایشان را از دست دادند. این گزارش بر اساس اظهارات مقام‌های صحی و اسناد فراهم شده از سوی بزرگترین فابریکه ساخت اعضای بدن در جرمنی به نام آتوباک نشر شده است. در این گزارش گفته شده که جنگ روسیه در اوکراین باعث شده که دست‌ها و پاهای حدود 50,000 اوکراینی قطع شود. اما وال استریت جورنال گفته که ممکن شمار این افراد بیشتر از 50,000 باشد. و در نتیجه رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان، تیم سویدن امروز ارجنتین را 2-0 شکست داد. در دو بازی که دقایق پیش خاتمه یافت، جامائیکا و برزیل 0-0 مساوی شدند، در حالی که فرانسه 6-3 تیم پاناما را شکست داد. پیش از این در بازی دیگر امروز آفریقای جنوبی 3-2 تیم ایتالیا را شکست داد. بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان از 20 جولای بین 32 تیم ملی در 8 گروه آغاز شد. میزبان این جام نیوزیلند و استرالیا و قرار است که بازی نهایی این جام در 20 آگوست برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده دائمی امریکا در ملل متحد میگوید امریکا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و فشار را به خاطر حقوق زنان بر آن دوام می‌دهد.
موضوع ما در مورد افغانستان کاملا روشن است. ما باور داریم که دختران افغان باید اجازه رفتن به مکتب از زنان و کار را داشته باشند.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد رابط امریکا با طالبان.
دمو چارچوبی که ایالات متحده امریکا برای خود وضع کرده در قسمت روابط با طالبان این تطابق میکنند.
سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان از بسیار کشورها خواسته که سفارتخانه های خود را در افغانستان باز کنند. تلفات ناشی از باران های شدید و بی سابقه در چین. وزارت خارجه امریکا میگوید فشارها را برای آزادی شهروندان امریکایی از بند طالبان دوام میدهد. و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما کی رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
با رادیو آزادی باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سفیر دائمی امریکا در سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده طالبان را به رسمیت نمیشناسد و بر فشارهایشان بالای آنها به خاطر نقض حقوق بشر ادامه میدهد. لیندا تاماس گرینفیلد که به تازگی برای بار سوم ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورد، روز سه شنبه به رسانه ها گفت بررسی وضعیت افغانستان در صدر کارهایشان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیندا توماس گرینفیلد، سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده برای این با طالبان گفتگو میکند که بتواند بر آنها در مسائل مربوط به حقوق بشری فشار وارد کند. او روز سه‌شنبه در صحبت با رسانه‌ها در مورد محدودیت بر افغان‌ها به ویژه زنان و دختران یادآور شده و افزوده ایالات متحده طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچگاه از تصمیم آنها مبنی بر منع دختران از مکاتب حمایت نمی‌کند.
آن افغانستان our position has been very clear on that.
موضع ما در مورد افغانستان کاملا روشن است. ما باور داریم که دختران افغان باید اجازه رفتن به مکتب و زنان و کار را داشته باشند. ما به فشار بالای طالبان ادامه می دهیم. ما طالبان را به رسمیت نمی شناسیم. ما هیچ حمایت از تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران از مکتب نکرده ایم.
سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد که به تازگی برای بار سوم ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دست آورده، تعهد می‌کند که نقض حقوق بشر را بررسی خواهد کرد و افغانستان در اولویت کارهایش خواهد بود. رژیم کنونی طالبان از سوی جامعه جهانی و افغان‌ها به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم است، اما حکومت طالبان بارها این موضوع را رد کرده و گفته است حقوق همه مردم در افغانستان تامین است. اما لیندا گرینفیلد، سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه همچنان گفت در بخش حفظ حقوق بشری در افغانستان هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. او گفت
They have cracked down on the press. They have restricted girls from school, restricted women from working.
آنها یعنی طالبان رسانه ها را سرکوب کردند، دختران را از مکتب و زنان را از کار منع کردند. ما می گفتیم که آنها تصمیم بر منع کشت کوکنار گرفتند که قابل توجه است، اما باید کار بیشتر صورت بگیرد. بر طالبان باید فشار وارد شود تا آنها بر اساس تعهدشان به حقوق زنان، دختران و مردم عام احترام کنند. طالبان can honor its international commitment. It can
respect the human rights of women and girls and of ordinary citizens. سخنگویان حکومت طالبان در مورد اظهارات سفیر دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما بر علاوه امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، مقام‌های مختلف طالبان خواستار تعامل خوب با کشورهای جهان از جمله آمریکا هستند. با وجود خواست‌های مکرر افغان‌ها و جهانیان در داخل و بیرون از افغانستان، رژیم کنونی طالبان هنوز هم محدودیت‌های وضع شده بر تحصیل، کار، مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دختران و زنان را نبرداشته است.
آمریکا از یک طرف با طالبان گفتگوها را آغاز کرده و سوی دیگر خواستار فشار است. آمریکا از طالبان چی می‌خواهد؟ خاطر پردیس در آغاز مصاحبه این پرسش را با غوث جانباز، آگاه مسائل بین‌المللی، مطرح کرده است.
ببین، برداشت ما اینطور است که ای دقیقاً دمو چارچوبه که ایالات متحده امریکا برای خود وضع کرده در قسمت روابط با طالبان ای تطابق میکنه. تا ایالات متحده امریکا از مو سیاست بسیار کلاسیک استفاده میکنه که مو خنجر دو سر است. از یک طرف طالب کلچه را نشان میده، امروش ملاقات میکنه، از طرف دیگه برعکس از یک طرف هم کلچه را نشان میده که اینه ما امرویتون صحبت میکنم، از طرف دیگه خنجر همون نمایندی دائمی شانه در سازمان ملل متحد که میگه با طالب ها هیچ نوع رابطه تامین نشه و از باید فشار ادامه پیدا بکنه. برحال این دقیقا در مو چارچوب است. یک چیزی که بسیار روشن است و ای است که روابط ایالات متحده امریکا و طالب ها و اگر ببینیم روابط کشورهای منطقه هم میره با طالب ها هم میره به یک مرحله دیگه، به میزودی یک فرمات در فدراسیون روسیه قرار است دایر شد که در وجود طالب ها هم دعوت شدن. یعنی کشورهای منطقه یک نوع رقابت غیر اعلام شده در مقابل یک دیگه قرار دارن که چه قسم سر طالب نفوذ بکنن و امون از خود به اصطلاح بیشتر از خود بسازن. به هر حال تعامل داشتن تا به رسمیت شناختن این متفاوت است.
جناب جانباسب، آیا فکر میکنین در شرایط فعلی و وضعیتی که حاکم است امریکا با طالبا به یک تعامل برسن؟
هم بله هم نی. این ارتباط میگیره به این که طالب تا کدام اندازه با تعهداتی که در صدور رسمی و غیر رسمی این کرده و کرده راهی است و تا کدام اندازه به این متحد است. اول خو طالب تا نیم امروز از اکثر تعهداتی که در چارچوب همون قرارداد دوحه کرده از او عدول کرده. دومی که در بسیاری مجامع بین ملی منطقوی تعهدات را سپرده که به او هم عمل نکرده. داخل کشور یک حکومت ملی افغانستان شموله به وجود نارده که همه مردم افغانستان همه نماینده افغانستان دو خود ببینه. به شدت حقوق بشر، حقوق زن، حقوق دخترها را نقض میکنه.
جانباز صاحب، اگر طالبان به عملکردهای خود دوام بده، فکر میکنین امریکا بعد از این با طالبان چگونه و پیش خواهد آمد؟
استراتژی فشار دوام خواهد کرد و کمک بشری کمتر خواهد شد، روابط امرشون به مراتب کمتر خواهد شد و از ایالات متحده امریکا یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا است و بدون شک متحدین خود چی در سطح منطقه و چی هم در سطح فرا منطقه متحدین بسیار قوی از جمله کشورهای ناتو و اتحادیه اروپا را داره و در منطقه هم متحدین خود داره که سیاست ایالات متحده امریکا را در قسمت طالب تعقیب خواهد کردن و طالب به طرف انزوای نهایی خواهد بردن که متاسفانه از این نه تنها خود طالب متضرر خواهد شد بلکه مردم افغانستان هم متضرر خواهد شد. طالب یک پدیده بسیار شکننده و بسیار آسیب پذیر است و بهتر است که به منافع مشروع دیگر کشورها، منافع مشروع و تاکید میکنم سرازی تن بته و خودسری و یکتازی و استبداد ختم بکنند.
صحبت بود با غوث جانباز، آگاه مسائل بین المللی.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان از نمایندگان امریکا، بریتانیا، اسپانیا، کره جنوبی، هلند، ایتالیا، استرالیا و کانادا خواسته که امور کنسولیشان را از داخل افغانستان به پیش ببرند. امیرخان متقی این خواستش را در نشست در دوحه مطرح کرده است. جزئیات بیشتر را از فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت این وزارت در دیدار با سفیران و نمایندگان کشورهای مختلف در دوحه قطر خواستار گشایش نمایندگی‌های دیپلماتیک آنها در افغانستان شده است. سیاه احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در پیامی که بر رسانه‌ها فرستاده، گفته است که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در نشستی که با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، کره جنوبی، هلند، ایتالیا، استرالیا و کانادا داشته، از آنها خواسته که امور سفارتشان را از داخل افغانستان به پیش ببرند.
آقای متقی گفتند که این نمایندگی ها به جای اینکه ماموریت خیش برای افغانستان را از راه دور پیش برند، باید در افغانستان حضور داشته باشند و واقعیت‌های افغانستان را از نزدیک مشاهده کنند.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 بجز چند کشور محدود، دیگر کشورها خدمات کنسولیشان را در افغانستان بستند و ماموریت‌های سفارت‌هایشان را برای افغانستان را به قطر منتقل کردند. بسته شدن سفارت‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک در افغانستان برای برخی از افغان‌ها چالش برانگیز بوده است. بهار باشنده شهر کابل می‌گوید که برای پیوستن به خانواده‌اش می‌خواهد به کانادا سفر کند، اما سفارت کانادا در افغانستان وجود ندارد و شرایط سفر به کشورهای همسایه هم برایش سخت است.
متاسفانه سفارت کانادا در افغانستان نیست و به این منظور من نیاز دارم که به کشور دومی برم تا برای ویزه اپلای بکنم. کشور مورد نظر پاکستان است و من بسیار تلاش کردم که ویزه بگیرم، متاسفانه ویزه بند است و من نمیتونم برم و شرایط سفر همچنان که من چون دختر خانم تناستم سخت است.
یاسین یک تن دیگر از باشندگان کابل میگوید که او دانشجوی یک از پوهنتون‌ها در هند است که پس از سقوط نظام پیشین در افغانستان گیر مانده و نتوانسته به هند برود.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات کنسولی هند وجود ندارم و در این بابت هندستان هیچ توجهی به شاگردای گیر مانده افغانستان در همین دو سال اخیر یا بعد از تحولات سیاسی و نظامی در افغانستان نکردن. حالا ما نمیتونیم که بریم اونجا و همان مراحلی که نیاز است برای به دست آوردن مدرک تحصیلی را پشت سر بگذارانیم و مدرک خود را بگیریم.
احمد سعیدی آگاه سیاسی میگوید بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان، فعالیت دیپلمات‌های ارشد کشورها در افغانستان خلاف عرف دیپلماتیک است.
مطابق کنوانسیون وین و ژنو 1964 کشوری که کشوری را به رسمیت نشناخته باشد تقاضای سفیر کردن و دیپلمات ارشد را مقرر کردن خلاف تمام کنوانسیون‌های دیپلماتیک و اخلاقی است. بنابراین اون چی که امیرخان متقی تقاضا میکنه اگر کشورها عملی میکنن منشور سازمان ملل متحد را از نگاه دیپلماتیک زیر پا میکنه.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان حدود 4 ماه پیش گفت که در حال حاضر حدود 13 سفارت و نمایندگی دیپلماتیک کشورها در افغانستان فعال هست. از این میان سفارت‌های چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، ایران و ژاپن در کابل فعال هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که به گونه روزافزون آزادی بیان در افغانستان محدود شده و بیان هنری و انتقادی خفه گردیده است. عفو بین الملل با اشاره به آخرین مورد آتش زدن آلات موسیقی توسط طالبان گفته است این کار طالبان یکی از نمونه های محدودیت هاست. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان در واکنش به سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان میگویند که موسیقی جزء از فرهنگ مردم افغانستان است که با آن زندگی مردم مملو از خوشی، عشق و شادی و مثبت اندیشی می شود. به گفته آنان طالبان میخواهند با حذف آن خوشی و سرور را از زندگی مردم حذف کنند. فریده ترانه یکی از این هنرمندان در صحبت با رادیو آزادی گفت که موضع طالبان در برابر موسیقی، هنر و هنرمند مشخص است.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه بیشتر نگه بدارن. به نظر من جامعه های بیرونی باید وارد عمل شون با تحریم طالبان از نظر سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و انواع دیگه تحریما باید فشار وارد بکنن تا نتونن این چنین ظالمانه با فرهنگ و روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنند.
میرویس نجرابی یکی دیگر از آوازخوانان افغان نیز میگوید که طالبان با چنین رفتارهایشان نمیتوانند موسیقی را از ذهن و وجود مردم افغانستان پاک کنند. او گفت که این بار اول نیست که طالبان دست به چنین کار میزنند.
یک زایه هنری و شمار میره که خیلی بدشواری ها به دست آمده. این هنرمند ها خیلی زحمت کشیدن این چیزها را به افغانستان آوردن. یک تعداد آلات و موسیقی که ساخته خود افغانستان است که کسایی که خلاق از او هستند سالهای بعد امکان داره اونا نباشن و جای اونا را کس دیگه پر کردن نتانه که آلات دوباره بسازن. زیان اقتصادی داره، زیان هنری معنوی داره.
در این حال شماری از نوازندگان که در افغانستان هستند نیز میگویند که نمیدانند چی کنند و به کجا پناه برند. یکی از آنان که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
او زمونگا امید بیخی ختم ده. امید ما بیخی قطع شده است و دیگر امیدی نداریم. در کشوری که هنر ختم شود، در آن ملک چیزی دیگری نمی ماند. به دلیل سوختاندن آلات موسیقی در این روزها بسیار ناراحت هستم که 20 سال همین هنر ما بود. حالا نه خط نوشته می توانم و نه کار دیگری کرده می توانم. تمام عمر ما به همین کار سپری شده است و حالا یک راه را برای ما پیدا کنند که ما چی کنیم؟ طالبان بارها موسیقی را حرام اعلام کردند. این در حال است که سازمان عفو بین الملل نیز با نشر توییت میگوید که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در اگست 2021 به طور فزاینده آزادی بیان در افغانستان را محدود کرده و بیان هنری و انتقادی را خفه کردند. عفو بین الملل با اشاره به آتش زدن آلات موسیقی توسط طالبان در هرات افزوده که این کار طالبان یکی از نمونه های محدودیت هاست. این سازمان تاکید می کند که این سیاست های توهین آمیز و محدود کننده باید متوقف شود. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت با نشر تصاویر از با آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته بود وسایل و آلات که برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت آلات موسیقی را که به گفته آنها از چند ماه به این سو جمع‌آوری کرده بودند در روزهای اخیر در ولایات کابل و هرات با آتش کشیدند. طالبان با آغاز حاکمیت دوبارهشان در افغانستان موسیقی را حرام دانسته و نشر آن را در رسانه ها ممنوع اعلام کردند و در آخرین مورد هم دستور دادند که مراسم عروسی باید بدون موسیقی برگزار شود. این کار طالبان با واکنش های نیز روبرو شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باران های شدید در روزهای اخیر در پکینگ پایتخت چین جان حداقل 11 تن را گرفته است. اداره هواشناسی پکینگ امروز اعلان کرد که این شدیدترین بارندگی در 140 سال گذشته در این کشور است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
در پکینگ پایتخت چین پلیس برای رسانیدن کمک‌های اضطراری به نیازمندان از هلیکوپتر استفاده کرد. به دلیل سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در پکینگ، محلی که قبلا مردم برای ورزش و پایکوبی می‌رفتند، اکنون مملو از خریطه‌های پلاستیکی و کثافات شده است. اداره هواشناسی پکینگ امروز اعلام کرد که این شدیدترین باران‌ها در 140 سال گذشته در چین بوده که از چندین روز به این سو ادامه دارد. تلویزیون و رادیوی دولتی چین روز گذشته خبر دادند که در میان 11 تن که جانهایشان را به خاطر باران‌های شدید از دست دادند، 2 تنشان کارمندان تیم‌های عملیات نجات بودند. در شهر جوجا در نزدیکی پکینگ که بیش از 600 هزار نفر نفوس دارد، بیش از 33 هزار نفر آسیب دیدند. منابع حکومتی گفتند که هزاران امدادگر را به منطقه اعزام کردند. شهر جوجا مربوط ولایت هیبی است. مقام‌های چینی به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های شدید وضعیت اضطراری را در سرتاسر ولایت هیبی اعلام کرده است. گفته شده که صبح امروز باران شدید در هیبی بارید و عملیات برای رسانیدن کمک به آسیب دیده ها جریان دارد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت خارجه آمریکا میگوید آنها بر فشارها برای آزادی شهروندان آمریکایی از بند طالبان ادامه میدهند. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت این موضوع را دیروز در یک نشست خبری مطرح کرد و گفت که مقام‌های ایالات متحده برای آزادی بی قید و شرط شهروندان آمریکایی بازداشت شده فشار وارد می‌کنند. جزئیات را در گزارش خجسته کبیری می‌شنوید.
آمریکا می‌گوید برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان به فشارهایش ادامه می‌دهد. میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت: آمریکا به فشارهایش برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان ادامه می‌دهد. آقای میلر گفته است که مقام‌های آمریکایی در دیدار با طالبان در دوحه این موضوع را مطرح کردند.
تعداد از مسائل مانند اثرگیری پروازها، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با هراس افکنی را مطرح کردیم و همچنان برای آزادی بازداشت شدگان فشار می آوریم. اما به دلیل حریم خصوصی آنها فکر نمی کنم مناسب باشد که وارد شرایط خاص آنها شویم.
این در حال است که نمایندگان ویژه آمریکا پیش از دیدار با طالبان در دوحه نیز برای آزادی فوری و بی قید و شرط شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان هستند تاکید کردند. با این حال سمی یوسفزای کارشناس سیاسی به این باور است که آمریکا به علت به رسمیت شناخته نشدن طالبان نمیخواهد هویت افراد بازداشت شده را افشا کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
داتا 12 افرادی که مربوط به کشورهای اروپایی و آمریکا هستند در زندانهای طالبان هستند و بعضشان گفته می شود که یکی از افرادی بود که سابق در اردوی آمریکا در افغانستان خدمت کرده بود، بعدن برای کدام اداره غیر دولتی کمک دهنده به افغانستان آمده بودن. اونا در قضیه زواهری طرف طالبان گرفتار شده، چون که طالبان حکومت نیست که به رسمیت شناخته شده باشد و آمریکا هم در مورد افرادی که طرف طالبان زندانی شدن اونا را به حیث حکومت طالبان امرایشان صحبت نمی کنند، به حیث یک گروه امرایشان صحبت می کند و از خاطر می خواهد که هویت این افراد افشا نشود.
پیش از این نیز برخی از مقام های آمریکایی از بازداشت شهروندان آمریکایی توسط طالبان ابراز نگرانی کرده بود. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و جو ویلسون مسئول کمیته فرعی خاورمیانه، شمال افریقا و آسیای مرکزی چند پیش با ارسال نامه به جیک سولیوان مشاور امنیت ملی آمریکا خواسته بودند که این آمریکایی‌ها هر چه زودتر باید آزاد و به گونه مسئول به آمریکا منتقل شوند. با این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور در 23 ماه مارس گفته بود بر اساس معلومات و یک تعداد آمریکایی‌ها توسط طالبان بازداشت شدند. او همچنان گفته بود که در حال حاضر حدود 175 تن از شهروندان آمریکا در افغانستان هستند که 44 تنشان آماده خروج هستند و تلاش‌ها در این بخش جریان دارد. خواستیم در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیدگاه طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون او به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد در واکنش به اظهارات آقای بلینکن گفته بود هیچ شهروند آمریکا در بند آنها نیست، اما با آن هم در این باره تحقیق می‌کنند.
شورای پناهجویان افغان در اسلام‌آباد می‌گوید که به تازگی صدها تن از افغان‌ها از سوی حکومت پاکستان اخراج شدند. شماری از پناهجویان افغان در پاکستان نیز می‌گویند که تهدید اخراج از سوی حکومت این کشور آنها را به شدت نگران کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجرین افغانستان در اسلام آباد پاکستان میگوید که اخیراً 530 پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شده است. سارنوال عبدالبصیر وصال مسئول روابط عامه این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که مدت اعتبار اسناد قانونی اقامت این پناهجویان پایان یافته بود.
یک سال میشه که اعتبار به پیشبرد امورات کیسایشان در داخل پاکستان آمدن، مگم تا به امروز کیس پی‌1، پی‌2 و بعض کیسای ایسایوی تای مرایل شروع نشده و مردم دیجه بسیار نگران هستن. یک داد کسا دمی دیزگیری هایی که چند وقت پیشتر شده تقریبا 530 نفر از افغانای ما زد مرد شدن سان بنابرای نداشتن اسناد.
آقای وصال میگوید که به دلیل کندی روند تای مراحل پرونده های این پناهجویان افغان مدت اعتبار پرونده هایشان به پایان رسیده است. احمد دارنده کیس پی‌1 میگوید نزدیک به 1.5 سال قبل به درخواست وزارت خارجه آمریکا با امید رفتن به آمریکا به اسلام آباد پاکستان آمد، اما با گذشت 18 ماه هنوز هم از سرنوشت پرونده اش خبری نیست. او به رادیو آزادی گفت اخیراً اخراج افغان‌ها از شهرهای مختلف پاکستان به افغانستان با نگرانی‌های پناهجویان افغان در پاکستان افزوده است.
درباره سابقه کاری ما کس داران پی‌1 و پی‌2 طالبان میفهمند و اونها کوشش میکنن ما را تهدید میکنن، به خانه ما میره، پرسان ما را میکنن، اونها ما را تهدید میکنن، اگر ما دپورت شویم ما را دستگیر میکنن و ما را زنده نمیمانن.
یکی دیگر از پناهجویان افغان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم نیز حکایت مشابه دارد.
ما هر از گاهی از طرف پلیس اذیت و آزار میشیم. تعداد زیادی مهاجرین یک ماه گذشته گرفتن، اینا رو دپورت کردن، اول خود زندان انداختن، بعضی ها دپورت شدن. دیگه برای ما بسیار یک مشکل کلان ایجاد کرده. ما از نگاه روحی روانی هیچ گونه آرامش نداریم، همیشه در ترس و لرز هستیم.
در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت IOM روز دوشنبه گزارش داده که اول جولای تا 15 جولای سال جاری 4746 افغان بدون سند از پاکستان به افغانستان برگشت کردند که از این میان 12%شان به دلیل ترس از بازداشت و اخراج برگشتند. هرچند طالبان پیش از این گفتند که برای زندگی هیچ کس در افغانستان خطر وجود ندارد، اما با اساس گزارش نهادهای مختلف حقوق بشری از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، نیروهای امنیتی نظام پیشین جمهوریت، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و شمار از بانوان فعال از سوی حکومت طالبان بازداشت، شکنجه شده و کشته شدند و یا به گونه عمدی ناپدید شدند. پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار از کشورها به رهبری آمریکا نزدیک به 124 هزار افغان را در روند تخلیه از افغانستان بیرون کردند که تنها 90 هزار آنها به آمریکا منتقل شدند. همچنان هزارها افغان دیگر که واجد شرایط پناهندگی آمریکا بودند و با نهادهای آمریکایی کار کرده بودند، برایشان گفته شده بود که به کشور سوم بروند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل می گوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال 2021، آنها به طور روزافزون آزادی بیان در افغانستان را محدود کرده و گفته این سازمان طالبان همچنان جلب فعالیت‌های هنری و بیان انتقادی را گرفتند. شارای سالنگ از روز شنبه برای رفت آمد همه ترافیک مسدود خواهد شد. وزارت فاید عامی حکومت طالبان اعلام کرده که کار ترمیم 80 کیلومتر شارای سالنگ آغاز شده است. شاباز شریف صدراعظم پاکستان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته تا از ورود تروریست ها از افغانستان به پاکستان جلوگیری کند. شاباز شریف این را دیروز در پشاور در جریان دیدار از مجروحین حمله مرگبار منطقه قبایلی باجور گفت. بر اساس گزارش وال استریت جورنال، از فوریه سال گذشته که روسیه بر اوکراین حمله کرده، حدود 50 هزار اوکراینی دست‌ها و یا پاهایشان را از دست دادند. این گزارش بر اساس اظهارات مقام‌های صحی و اسناد فراهم شده از سوی بزرگترین فابریکه ساخت اعضای بدن در جرمنی نشر شده است. و در رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان، تیم سویدن امروز ارجنتین را 2-0 شکست داد. در دو بازی دیگر جامائیکا و برزیل 0-0 مساوی شدند، در حالی که فرانسه 6-3 بر تیم پاناما پیروز شد. پیش از این در بازی دیگر امروز آفریقای جنوبی 3-2 تیم ایتالیا را شکست داد.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنویم که ایالات متحده و طالبان پس از 2 سال برای نخستین بار با هم در رابطه به مسئله مواد مخدر صحبت میکنند.
دولت آمریکا با حکومت طالبان در ارتباط است. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت آمریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود.
در مصاحبه با یک عضو مرکز نظارت از مواد مخدر اروپا میشنوید که من کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در این اتحادیه چه تأثیر داشته است؟
Well, in April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوال‌های را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت.
در یک گزارش با معتادان صحبت کردیم که پس از تداوی حال دوباره به مواد مخدر رو آوردند.
چی جور سالم خوبی هم دست اختص و چغم.
وقت نشه را ترک کردم، به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم.
در ادامه برنامه هم میشنویم که اجمل با فرار از خانه چه بلایی بر سر خود و خانوادهش می آورد.
بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خرما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم سلایت یک افغانی ده به کسی نمیدم.
خواهی تو کس خیمه رفتو.
گویی از برای خدا کجا میرید این نمیشه و بچه تو دقب نمیفهمی؟
در نخست میپردازیم به بحث میان امریکا و طالبان بر سر مسئله مواد مخدر. برای نخستین بار ایالات متحده امریکا و حکومت طالبان در رابطه با چگونگی جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر با هم صحبت می کنند. در ادامه جلسات نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان قرار است هیئت امریکایی با مقامهای حکومت طالبان در قطر در رابطه با وضعیت تولید و قاچاق مواد مخدر صحبت کنند و راه‌های جلوگیری از آن را به بحث بگیرند. تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند هرچند ایالات متحده در افغانستان حضور ندارد، اما با توجه به تهدید مواد مخدر به امنیت جهان چگونگی کاروبار آن را در افغانستان نظارت میکند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
با پایان حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، امریکا کمک‌های مستقیم با بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان را متوقف کرد. اما اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده امریکا یا INL با برخی از بخش‌ها به شمول سروی کشت کوکنار در افغانستان با سازمان ملل متحد همکاری می‌کند. حال با گذشت 2 سال از توقف کار مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، ایالات متحده امریکا صحبت‌ها با حکومت طالبان را در رابطه با چگونگی تولید و قاچاق مواد مخدر را از سر می‌گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده که هیئت امریکایی در جلسات جاریشان با مقامهای طالبان در قطر در این دو مورد مشخص بحث خواهند کرد، اما جزئیات بیشتری از آن ارائه نکرده است. اسدالله ندیم کارشناس مسائل امنیتی به این باور است که با توجه به بزرگی مشکل مواد مخدر، در نبود حضور فیزیکی امریکا در افغانستان و با کمک به طالبان این مشکل حل شده نمیتواند.
دولت امریکا تا هنوز با اسفزی که حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما با حکومت طالبان در ارتباط است، تماسهای بسیار مکرر و پیهم دارن. ممکن بعضی چیزا در بعضی موارد بین دولت امریکا و حکومت طالبان هماهنگ ساخته شود، اما در مورد مواد مخدر یک مسئله بسیار مغلق پیچیده است. با یک مذاکره حتی تصامیم هم که بگیرن نمیتونند که عملی کنند.
ایالات متحده امریکا از سال 2003 تا سال 2021 میلادی بیش از 8 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان در افغانستان به مصرف رساند. هرچند با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، کمک‌های مستقیم امریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز ایالات متحده بخشی از هزینه سروی مواد مخدر از سوی سازمان ملل متحد را می‌پردازد و از طریق اداره های این سازمان شماری از مراکز ترک اعتیاد را تمویل می کند. حکومت طالبان در هفته های اخیر با استناد به گزارش یک نهاد بریتانیایی در مورد کشت کوکنار در ولایت هلمند ادعا می کند که توانستند کشت کوکنار را در تمام افغانستان به صفر کاهش دهد. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی مواد مخدر در وزارت داخله میگوید هرچند کشت کوکنار کاهش یافته، اما ذخایر بزرگ تریاک در افغانستان ساخته شده و تولید مواد مخدر کیمیایی به مراتب افزایش یافته است.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان فوق‌العاده سود از آن خود میسازند. ابعاد مختلف مواد مخدر هم بخش INL آمریکا و هم بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد تحت کنترل دارند، میبینن اوضاع را کاملا، لیکن تنها در یک بخش که نسبی کاهش در قسمت کشت کوکنار است، اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
ادعای حکومت طالبان در رابطه با صفر شدن کشت کوکنار در افغانستان در حال است که با توجه به گزارش‌هایی را که وزارت داخلی طالبان نشر می‌کند، در سال جاری در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال اخیر شاهد کشت کوکنار نبودند.
شنیدیم که تحلیلگران بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که با وجود کاهش کشت کوکنار، تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نوردارن.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در مسئله منی کشت کوکنار در افغانستان و تأثیرات جهانی آن میمانیم. مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا میگوید که بازار هیروئین در این اتحادیه کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است. این اتحادیه میگوید که تأثیرات منی کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا را میتوان در سالهای 2024 و 2025 مشاهده کرد. در رابطه با تأثیرات منی کشت کوکنار در افغانستان بر عرضه هیروئین به بازارهای اروپا بیشتر با دکتر تیودرا گروشکوا، تحلیلگر بخش کاهش جرایم و عرضه مواد مخدر در مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اتحادیه اروپا مصاحبه کردیم و نخست از وی پرسیدم که تأثیرات احتمالی منع کشت کوکنار در افغانستان بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چی بوده میتواند؟
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of.
در ماه اپریل سال 2022 میلادی، طالبان کشت کوکنار را منع اعلان کردند و این تصمیم آنان سوال‌های را در رابطه با تأثیرات این تصمیم بر وضعیت مواد مخدر در اروپا برانگیخت. در حال حاضر، نشانه‌های از کمبود هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی‌شود. هرچند معلومات ابتدایی در رابطه با سال 2023 نشان می‌دهد که میزان کشت کوکنار در افغانستان به قدر قابل ملاحظه کاهش یافته، اما با این هم نیاز به معلومات بیشتر است که ثابت سازد کشت کوکنار در این کشور کاهش یافته است. 12 ماه زمان می‌برد تا هیروئین به دست آمده از دریاک افغانستان به بازارهای اروپا برسد، اما در صورتی که ذخایر مواد مخدر در افغانستان و یا مسیرهای قاچاق آن در دیگر کشورها وجود داشته باشد، این مواد می تواند در کوتاه مدت کمبود مواد مخدر را جبران کند. نمی توان اندازه این ذخایر را تخمین زد و پیش از وقت است که تأثیرات منع کشت کوکنار بر دسترسی به هیروئین در اروپا را به این زودی ها پیش بینی کرد. اما در صورتی که تصمیم برای منع کشت کوکنار پایدار باشد، این تصمیم می تواند در سالهای 2024 و 2025 بر دسترسی به هیروئین در اروپا تاثیر مهمی به جا بگذارد.
یافته های اخیر شما چیست که به چی میزان مواد مخدر از افغانستان به بازارهای اروپا قاچاق میشوند؟
مشتریان و یا معتادان مواد مخدر در اروپا مشخصاً از هیروئین افغانستان و مواد استفاده می‌کنند که از طریق کشورهای ایران و پاکستان و توسط شبکه‌های جرمی با استفاده از مسیر ترکیه و پاکستان به اروپا می‌رسد. از همین رو بازارهای هیروئین در اروپا کاملا وابسته به تولید تریاک در افغانستان است.
از EMC دیدگاه مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا در رابطه با منع کشت کوکنار چیست؟ آیا شما از این تصمیم خوشبین هستین؟ پاپی بانن افغانستان.
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
نقش مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا این است که معلومات مستند، قابل اعتماد، مقایسه‌ای و دقیق را در رابطه با مواد مخدر و وضعیت اعتیاد در این اتحادیه ارائه کند. از دید این مرکز مهم است تا گذشته قلعت هیروئین بررسی شود و تأثیرات آن بالای بازار مواد مخدر در اروپا بررسی شود. طوری که قبلا گفتم، در حال حاضر هیچ نشانه از کاهش هیروئین در بازارهای اروپا دیده نمی شود. هرچند بازار تریاک در افغانستان از ثبات برخوردار نیست و این بی‌ثباتی را می توان در بلند رفتن قیمت تریاک به خوبی دید و علت آن شاید مدیریت بازار مواد مخدر و راه‌های ارزی مواد مخدر باشد. صرف نظر از این عوامل، بلند رفتن قیمت هروئین در اروپا می تواند راه را برای استفاده از مواد مخدر کیمیایی به عنوان مواد ارزان تر باز کند.
اگر عرضه مواد مخدر از افغانستان متوقف شود، تأثیرات آن بر وضعیت مواد مخدر در اروپا چه خواهد بود؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supplies.
تجربه کاهش ارزی هروئین به اروپا در گذشته نشان می‌دهد که چنین یک حالت می‌تواند تغییرات را در استفاده نوع مواد مخدر به همراه داشته باشد. کاهش ارزی هروئین می‌تواند شامل افزایش استفاده از انواع مختلف مواد مخدر را در یک زمان از سوی معتادان هروئین را به وجود بیاورد. خطر دیگر آن می تواند این باشد که مواد مخدر کیمیایی خطرناکتر و شمول فنتینال، مشتقات آن و بنزیمیدازول جای هروئین را بگیرد.
اگر حکومت طالبان به منع کشت کوکنار ادامه بده، آیا مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد در اروپا در بخش ارائه کمک های بدیل به دهقانان و مشخصا تداوی معتادان در افغانستان با حکومت طالبان کمک خواهد کرد؟
Any decision on possible future cooperation with
هر تصمیم ممکن در رابطه با همکاری‌ها در آینده و یا کمک با مقام‌های حاکم در افغانستان مسئولیت نهادهای مربوطه در اتحادیه اروپا و تصمیم فردی هر دولت عضو این اتحادیه وابسته است.
Institutions or individual member states.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم از اعتیاد افراد برایتان می گوییم که همین چند ماه پیش تداوی شده بودند. شماری از معتادان در کندهار پس از سپری کردن دوره تداوی و با مرخص شدن از شفاخانه به دلیل بیکاری دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آوردند. شمار از این معتادان به رادیو آزادی گفتند که اگر حکومت و خانواده به آنان توجه کند و پس از سپری کردن تداوی شامل کار شوند، بار دیگر معتاد نخواهند شد. از سوی دیگر دکتران عامل بیکاری در اعتیاد مجدد افراد تداوی شده را تایید می کنند و می گویند که حال هم معتادان در شهرها تجمع می کنند و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که معتادان پس از تداوی دوباره به استفاده از مواد مخدر رو بیاورند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما که با صدای یک معتاد آغاز می شود.
امین الله 45 ساله در حال حاضر در مرکز 100 بستر تداوی معتادان در کندهار بستری است و در جریان چند سال اخیر از انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرده و پیش از این یک بار هم تداوی شده، اما با گذشت چند مدتی دوباره به استفاده از مواد مخدر روی آورده است. امین الله بیکاری را علت روی آوردن دوباره به اعتیاد عنوان می کند.
چی جور سالم خوبی هم دست اختص و چغم.
وقت نشه را ترک کردم به دلیل بیکاری دوباره معتاد شدم، چون کار نداشتم که با کار و زندگی مصروف شوم. باید این احساس به ما دست دهد که ما 3 ماه تداوی می شویم و دکتران با ما زحمت می کشند، اما به دلیل بیکاری دوباره به مواد مخدر معتاد می شویم، چون کار و مصروفیت نیست که فکر نشه را از سر ما بیرون کند.
بل قربانی مصروف است.
کندهار از جمله ولایاتی است که حکومت طالبان در 2 سال گذشته هزاران معتاد را از آن جمع‌آوری و برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر این معتادان را در زندان نگهداری کرد.
عبدالحق معتادی است که پس از چند سال اعتیاد چندی قبل در ولایت نیمروز تداوی شد و برای 1.5 سال نشان نکرد. اما حال وی دوباره به مواد مخدر معتاد شده و در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر بستری است.
در مرکز تداوی 45 روز را سپری کردم و صحتمند شدم. 1.5 سال نشان نکردم. وقتی از مرکز بیرون شدم هر قدر گشتم کار پیدا نشد. بیکاری و مشکلات هم زیاد بود. همین بود که در زمان بیکاری اینجا بینشین یک دود نشکن و آنجا بینشین یک دود نشکن، به این گونه دوباره معتاد شدم. اگر کار باشد و آدم مصروف باشد کسی به این عمل معتاد نمی شود. ما معتاد می شویم و ساقی ها آزاد می کردند.
در حال حاضر در تمامی بسترهای مرکز تداوی 100 بستر کندهار معتادان بستری اند و دوره 45 روزه تداوی را سپری می کنند. مسئولان این مرکز می گویند در یک سال گذشته 800 معتاد را تداوی کردند، اما 70% این معتادان پس از مرخص شدن دوباره به مواد مخدر روی آوردند. دکتر بشیر احمد سرطبیب مرکز 100 بستر تداوی معتادان می گوید مشکلات روانی، عدم توجه خانواده، حضور گسترده معتادان در جامعه، بیکاری و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر عوامل اعتیاد مجدد افراد تداوی شدند.
یک عامل آن مشکلات دماغی است که فرد به آسانی صحتیاب نمی شود و فرد پس از تداوی دوباره معتاد می شود. عامل دیگر آن عدم مسئولیت پذیری خانواده است. خانواده ها از اعضای معتادشان مواظبت نمی کنند و یا توان آن را ندارند. عامل دیگر آن حضور معتادان در جامعه است. معتادان به هر سو در رفت و آمدند و با مردم نشست و برخاست دارند. عامل دیگر آن بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر است.
بر بنیاد معیارهای سازمان جهانی صحت 60% معتادان تداوی شده در جهان پس از سپری کردن مرحله تداوی دوباره به مواد مخدر روی آورده و یا ریلپس می کنند. اما 2 سال قبل مقامهای وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که میزان ریلپس در افغانستان 70% است.
شنیدیم که معتادان داخل بستر نگران آنن که در نبود کار و سرگرمی با مرخص شدن از مرکز ترک اعتیاد بار دیگر معتاد خواهند شد.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه میشنویم که اجمل به پدرش کرم خان میگوید که از بیکاری به تنگ آمده و میخواهد که در شهر دکان باز کند. اما کرم خان هرچند مرد پولدار است، اما به پسرش میگوید که تا زمان وی زنده باشد به فرزندانش اختیار سرمایه و اجازه کار را نخواهد داد. اجمل از این تصمیم پدر ناامید شده و از خانه فرار میکند. در ادامه درامه میشنویم که اجمل چه بلایی را بر سر خود و خانوادهش میآورد.
بابی اجمل، چرا نان عوض کردی؟ خیرت خواست؟
بس از سیر هستم، دیگه دلم نمیشه.
بابا، یه گپ برات میگفتم.
بگو بچم، چی گپ برم میگفتی؟
میخواستم بگویم که ما بیکار و بیروزگار میگردم. خوب خواهد بود که سرم در کار خم باشه.
نفهمیدم، مقصدت چی هست؟
یک اندیوالم موبایل ها رو خرید و فروش میکنه، میگه که خوب پیداگری داره. گفتم اگه یک دکان موبایل فروشی برام دشار جور کنی چطور خود بود؟
چرا بچم؟ حال گشنه و تشنه استی که فکر کار در سرت زده؟
او مرده که مقصد اجمل این نیست که گشنه و تشنه است. او میگه که هم در کار و بار مصروف خود بود و هم یک تجارت خود کرد. چرا نمیفهمی؟
تا که من زنده هستم برای کار تو هیچ ضرورت نیست، فقط بخو بنوش و حسابم نده.
اومده که این بچه کلانت از آخر مسئولیت خانه دگردن از این خود افتید. خوب است که این بخیر یک کاره شو و از امیال یک کار یاد بگیره. چرا؟ بعد از که کار یاد بگیره؟
آلو خواهی هیچ مشکل نیست، وقتی که باز من نبودم بازی میفهمه و کارش.
اجمل شکر آلو جوان بچه هست، میشرم اگه هر مو جیب خرچی خود هست خودت بخواه. از امو خاطر است اگه دوکان داشته باشه هم جیب خرچی خود پیدا میکنه و هم یک کارمونه خود یاد گرفت، خیر و خلاص.
در قریه جایداد داریم امو بس شست.
چرا به گپ کس گوش نمی کنی؟ اجمل گپ خوب می زنم، میگه که بیکار است، هم کمویی خود کد و همونه ساتکش دیر خود شد.
خو ای به خاطر ساتری کارو بار میکنه، دیگه ساتری نیافت.
او بابا گپ ساتری را کجاست؟ بچه ما از بیکاری کمبخت به مرگ رسیده، جونکش به تنگ آمده، اینقدر زانالگی میکنه تویش به گپش گوش نمی کنی.
آلی چه وقت کار کرده بود که آل کار کنه؟
او بابا هیچ کس تجارت در شکم مادر یاد نگرفته، حال یاد خواد گرفت دیگه.
یا رازن من فکر نمی کنم که فایده دست زیره بخوریم، ناق پیسه را دعو خواد انداخ و برباد خواد کرد.
تو خوشکر پیسه زیاد داری اجمل، خب کل سرمایه تو را نمی خواه، تو نمو قدر پیسه بده که او از امو پیسه یک دوکانک بر خود جور کنه. چرا دل نادل هستی و دل تنگی می کنی؟
بابا خیر است، اول یک دکان ریزه میگیرم، کم مال در دکان مندازم، اگه فایده کرد دگاه مال برش میارم، اگه فایده نکرد پس ایلاش میتم.
او مردکه بچه ما گپ خوب میزنه، بدون از اون بیاز در خانه اون پیسه هست، بان که بخیر سرمو پیسه یک چیزه که کار کنه که هم فایده شوه و هم خورما و هم ثواب.
تا که من زنده هستم صلاحیت یک افغانی رو به کسی نمیدم.
خواهی تو کس خیمه رفتا؟
وی از برای خدا کجا میری ده این نیمشه و بچه تو دگب نمیفامی؟
ارجیک رفت و میرم، ده این خانه به چشم انسان با من هیچ کس نمیبینه، یک لغمان آنخو مردم با مسافر و مزدور هم میتن، دگه بابه میفامه و کارش من رفت.
وای از برای خدا و بچه روی خدا را بیبی تو نکو، او مرد اگه بخی نمان که بچه رفت برو دورش بده. وی
او زن بسار برش زاری نکو، بانش هر جا که میره بره.
وی من میگم خدا دیلای پیزه در بگیره، نمیفهمم که پیزه را تو چی میکنی، در گورت میبری چی میکنی از برای خدا، نمان که بچه بره.
کاکا خیر است، یک در پا خوبته نان نخوردم، بسیار گشنام هستم.
برو بچه پدری از هتل برای مزایم میمانا نشو، برو.
ای خوب بچه ما اجمل وارس.
خیره غرازش نگی، بیچاره گشنه است. بیا بچه اینجا بشی، بیا بیا اینجا بشی بیا.
من میگم خدا خیرت بده کاکا جان، تا جایت باشه.
خوب بچه جان نام چی است، از کجا هستی؟
نام اجمل است و از قریه نو ولسوالی شاران هستم.
اجمل؟ چی؟ از قریه نو ولسوالی شاران هستی؟
آن کاکا.
تو خو بچه ام هستی؟ من پدرت کرم خان هستم، من به عنوان یک پدر مسئولیت خود ادا نکدم، من سر بچه ام اعتماد نکدم، تنها غم خودم هم میخوردم، این کلش گناهی ما است. من به دست خود جهانی بچه خود کت خاکی اکسان ساختم، من گناهکار هستم.
با سپاس از اینکه من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.